دلش بود تو یا دل آرام را نگاری بودن در شب سال او زگان بر ناخداش از آن ماهش آمید فرزند که خوشی چهرا برومد ز سام نریمان همو باردار ز باره
آنچه که فردوسی در شاهنامه به آن پرداخت، جدای از جنبه شعری، دانشورانه نیز بود. او افسانه ننوشت. فردوسی خرد را سرچشمه و سرمایه تمام خوبی‌ها می‌دانست. او بر این باور بود که آدمی با خرد نیک و بد را از یکدیگر باز می‌شناسد و از این راه به نیک بختی این جهان و رستگاری آن جهان می‌رسد. قطعه رخش اندیشه با آهنگسازی ذبیح الله وحید، صدای مجید وحید و ابیات حکیم ابوالقاسم فردوسی تقدیم به شما.
چه از این برتر اندیشه بر نگذرد خدا من دل خدا من جان خدا من دل روزی دل
فردوسی با ریزبینی منابع خود که بیشترین آنها شاهنامه ابو منصوری بود را بررسی می کرد. او توانست از میان انبوه دانسته هایی که در دسترس داشت مطالبی را گزیده و گردآوری کند که در یاد ایرانیان، ترکان و هندیان زنده بماند. قطعه خروشیدن کاوه دادخواه با ساز گروه فردوسی، آهنگ فرید الهامی، صدای شهرام ناظری و شعر حکیم ابوالقاسم فردوسی زیبا و شنیدنی است.
چنان بود که یک روز بر تخت نهاده به سر برز پیروز تو ناگزیر گواهی نوشتند برنا و
همراهان ارجمند رادیو جوان، به پایان این برنامه از سری برنامه‌های غزل‌های شنیدنی رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
ز ابری تر چکید، قطره خوردی قصه و در خود خزید. دال بده
دید قطره از همان بالا که بود، خالی از افسوس صد پشت رود. تو هم دال بده اگه راست میگی.
داد زد قطره که آها یادم آ، آب هستم با کم است. آها آها
آها آها
آره تحریر زد قطره.
خب من حالا چیکار کنم؟
علیف بده تو هاها دیگه.
باشه آب هستم ما کم است. آها 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 از دست شما. آها
سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند حسی بخش، خوش آمدید به برنامه پاسخ. خوشحالیم که یک بار دیگر با این برنامه در خدمت شما هستیم. در پاسخ این هفته به تحلیل و بررسی بازتابهای حمله اخیر ایران و محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. حمله ایران به اسرائیل نشان داد که ابتکار عمل در میادین مختلف دست کیست. امریکایی که در بنبست تنگه هرمز دست و پا میزند و اسرائیلی که روزی نیست که مواضعش در برابر رزمندگان مقاومت مورد هدف قرار نگیرد. جنگ رمضان برخلاف ادعاها و دروغ پراکنی های امریکایی و اسرائیلی، قدرت عملیات ایران را از تاکتیک های دفاعی به تاکتیک های تهاجمی ارتقا بخشید و دفاع را از محدوده مرزهای ملی به گستره مرزهای محور مقاومت گسترش داد. این راهبرد مهم را ایران عملیاتی کرد تا دشمن پیام های لازم را برای بازنگری در عملکرد خود دریافت کند. بشنوید از خبرنگاران اسرائیلی اینترنشنال و بازتاب اقدام ایران در دفاع از مقاومت لبنان.
اگر سال پیش میگفتی 5 بار اسرائیل و جمهوری اسلامی با هم درگیری و جنگ داشته باشن شاید کسی باورش نمیشد، اما من اینجا ایستادم و شاهد جنگ دوباره بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هستم.
سپاه خودش در بیانیه‌هایی که صادر کرده و مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم گفتند که این حمله در واکنش به حمله پیش از ظهر امروز اسرائیل به محله زاهیه در جنوب بیروت بوده. این حمله واکنش‌های بسیاری رو در اسرائیل در پی داشته.
بازتاب‌های داخلی اسرائیل نشان داد که حمله ایران برای صهیونیست‌ها بسیار غافلگیر کننده بوده است. حملاتی که معادلات آنها را به هم زده و محور مقاومت را در هم تنیده و غیر قابل پیش بینی نشان داده است. به باور تحلیلگران جنگ رمضان درس‌های زیادی داشته است که اگر دشمن صهیونیستی آن را دریافت نکرده باشد در میدان عمل ناگزیر خواهد بود به واقعیت‌های آن تن دهد. خبرنگار صهیونیستی اینترنشنال و اذعان به آشفتگی ادراکی اسرائیل در مقابل حملات ایران.
اما در داخل اسرائیل این حمله جمهوری اسلامی با آنکه تهدیدات را کرده بود از شاید از عصر امروز که پس از حمله به بیروت این حملات ممکنه که انجام بشه، اما در اسرائیل باور بر این بود که این حملات از طریق حزب الله شاید انجام بشه و واکنش از طرف حزب الله باشه و نه از طرف جمهوری اسلامی. اما همانطوری که دیدیم جمهوری اسلامی مستقیما بار دیگر به سوی اسرائیل آتش گشود.
حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی و همراهی و همسویی عملیاتی محور مقاومت در این حملات نشان داد که برخلاف ادعای دشمن مقاومت اسلامی نه تنها تضعیف نشده بلکه از اقتدار و ابتکار عمل بسیار بالاتری برای به دستگیری میدان عملیات برخوردار شده است. در حقیقت حملاتی که همزمان ایران و جبهه‌های عراق، یمن و لبنان علیه رژیم صهیونیستی انجام دادند از انسجام فرماندهی و عملیاتی و در عین حال کارآمدی در جبهه محور مقاومت حکایت دارد. بشنوید سوال و جواب شبکه بی بی سی را در این زمینه.
در سراسر منطقه از هر طرف آماده درگیری هستند. از آخرین تحرکات و اتفاقات مرتبط بهمون بگو.
مسئله ای که مشخصه اینه که میدونیم هر موقعی تنشی آغاز میشه جمهوری اسلامی کارت میلیشیاهای خودش رو روی میز داره و در درگیری های چند ساعت گذشته هم اینو مشخصا دیدیم. از یک طرف با توجه به در جبهه جنوبی اسرائیل حوثی ها خودشون بیانیه دادند، از یک طرف ادعا کردند که حملات موشکی رو انجام دادن علیه نقاط حساسی در داخل اسرائیل. خب به نوعی در خود اسرائیل هم حملاتی از سمت حوثی های یمنی تایید شده بود که شلیک شده به سمت اسرائیل، اما پا فراتر گذاشتند حوثی ها در بیانیه‌ای که منتشر کردند تهدید کردند که به هیچ عنوان اجازه تردد کشتیرانی دریایی اسرائیل رو در دریای سرخ نخواهند داد. یعنی در واقع ما میدونیم که به هر حال حوثی ها در روی بخش هایی از سواحل غربی یمن تسلطی دارن، میتونن اقدامات مخرب انجام بدن. از این جهت در واقع اونا تهدید کردن که به هیچ عنوان به طور کامل به گفته خودشون اجازه نخواهند داد که اسرائیلی ها در دریای سرخ هیچ گونه تحرکی داشته باشند.
اقدام سریع و هماهنگی عملیاتی محور مقاومت سناریوهای پوسیده صهیونیست ها و امریکایی ها را در خصوص وضعیت جبهه مقاومت باطل کرد و آنها را در برابر شرایط جدیدی از بازارایی الگوی سیاسی امنیتی حاکم در منطقه قرار داد. بازارایی قدرت مقاومت به اذعان شبکه بی بی سی تنها محدود به ایران و یمن نبوده بلکه قلمرو بسیار گسترده‌ای را در خاورمیانه شامل می شود. توصیف خبرنگار بی بی سی از موقعیت محور مقاومت در حملات اخیر علیه صهیونیست‌ها.
فقط حوثی‌ها نبودند، شما بهش اشاره کردید. از همون شب گذشته در عراق هم ما دیدیم که بلافاصله گروه‌های میلیشیایی شروع کردن به بیانیه دادن. البته اونها آمریکا رو تهدید کردن. حزب الله عراق بلافاصله بیانیه داد، کتایب سید الشهدا و سرایا اولیا الدم، گروه‌هایی که تهدید کردند که از جنوب لبنان تا کل منطقه رو تحت نظر دارن و میتونن در واقع به پایگاه‌ها و اهداف و منافع آمریکایی حمله بکنن، هم در داخل عراق هم در کل منطقه.
ویژه برنامه پاسخ
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
آنچه جنگ رمضان را به شاخص ارزیابی‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده، اثبات توانایی ایران در عملیاتی کردن اهداف و راهبردهای خود در میدان جنگ و دیپلماسی می باشد. از منظر ایران، جبهه مقاومت جغرافیای بسیار وسیع تری است از آنچه امریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال القای آن هستند. نگرانی دشمن امریکایی و صهیونیستی از گستره جبهه مقاومت و میدان عمل آنها سبب شد تا در طول مذاکره بر خلع سلاح آن پافشاری کنند، اما ایستادگی ایران و بازآفرینی دائمه محور مقاومت دشمن را در رسیدن به خواسته های خود مایوس کرد. یک بارچگی عملیاتی ایران و محور مقاومت در حملات اخیر علیه رژیم صهیونیستی از تغییرات مهمی در صحنه نظامی خبر داد. کارشناس صدای امریکا در تحلیل این تحول به توانمندی ایران در پیریزی این راه برد اشاره کرده است. بشنوید.
ببینید، اون چیزی که در واقع از روند درگیری های یکی دو سال اخیر میتونیم ببینیم و به روشنی واضحه اینه که جمهوری اسلامی سیاست خودش رو در بازدارندگی منطقه‌ایش به شکل قابل توجهی تغییر داده. در گذشته ما شاهد سیاستی بودیم که از اون با عنوان جدایی میدانها یاد می‌کردن، به این معنا که هر کدوم از میدانهای درگیری با اسرائیل اگر جداگونه وارد درگیری با اسرائیل می‌شد، درگیری در همون جبهه محدود بود. جمهوری اسلامی حمایت خودش رو از اون ادامه میداد به شکل غیر مستقیم، اما به شکل مستقیم نه خودش درگیر می‌شد و نه جبهه‌های دیگر رو درگیر می‌کرد. بعد از در واقع دو جنگ اخیری که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت، این جنبندی در تمام منطقه، در تمام در واقع گروه های مرتبط به جمهوری اسلامی در منطقه شکل گرفت که جنگی که وجود داره الان از نوع جنگ های سابق نیست و در واقع کل ماهیت و تمام وجود و کیان این مجموعه و نتورک تحت خطر است. از این جهت سیاست جدیدی که اتخاذ شد سیاست در واقع یک پارچگی و وحدت جبهه ها هست که همه با همدیگه کنار هم بایستند. در همین راستا بود که در آتشبسی که در ماه آپریل صورت گرفت، ایران شرط کرد که آتشبس در لبنان هم صورت بگیره.
جنگ رمضان قابلیت های دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران را افزایش داد و سرعت عمل آن را در بازسازی سامانه ها و بازآفرینی صحنه‌های جدید عملیاتی ارتقا بخشید. برخلاف تصور دشمن، این جنگ نه تنها قدرت نظامی ایران را تضعیف نکرد، بلکه بر کارآمدی ایران افزود تا بتواند جنگ ترکیبی پیچیده‌تری را در مصاف با دشمنان خود طراحی و اجرا کند. این توانمندی سناریوهای دشمنان ایران را از کار انداخته و آنها را در موضع ضعیف‌تری قرار داده است. حملات اخیر ایران به سرزمین‌های اشغالی دشمن آمریکایی و صهیونی را در برابر واقعیت‌های جدیدی از توانمندی‌های نظامی و تهاجمی رزمندگان مقاومت قرار داد. واقعیت‌هایی که هرچند در ابتدا برای آنها باور نکردنی بود، اما حالا چاره جز پذیرش و اعتراف به آن ندارند. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال را در این زمینه بشنوید.
آقای مأموری، توان نظامی جمهوری اسلامی رو برای دوام آوردن توی این وضعیت چطور ارزیابی میکنید و چقدر ممکنه بعد از این حمله ها به مذاکره و توافق تن بده؟
گزارش هایی که در واقع منابع اطلاعاتی غربی، از جمله مقاله‌ای که حدود دو هفته پیش نیویورک تایمز منتشر کرد با استناد منابعی از CIA و برخی دیگر از مراکز اطلاعاتی آمریکایی، تایید می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران همچنان بخش قابل توجهی از توانایی نظامی خودش رو داره. در اون گزارش اومده بود که چیزی در حدود 90% از توان موشکیش هنوز حفظ شده، چیزی در حدود 70% از لانچرها رو دوباره بازسازی کرده، اونایی که آسیب دیده بودند، و این توان عظیمی هست. در روزهای آخر جنگ هم تکنولوژی های جدیدی رو در واقع در پیش گرفت، در زدن اسرائیل، به ویژه در زدن پایگاه هسته‌ای اسرائیل در جنوب. افزون بر اون، گزارش های از قبل وجود داشت که توانایی های دیگری هم ایران داره که هنوز استفاده نکرده، از جمله موشک خرمشهر نسل جدیدی که میتونه تا حدود 2000 در واقع توان موشکی رو در واقع توان تخریبی و مهمات تخریبی رو حمل بکنه. تا کنون ایران معمولا چیزی در حدود 450 تا 500 کیلو رو استفاده کرده مهمات در موشکاش و اون میزان از استفاده بسیار وسیعه. افزون بر هشداری که در واقع به شکل مکرر داریم میشنویم که باب المندب هم ممکنه استفاده بشه همانند هرمز و بستن این دو آبراه دوتایشون با هم دیگه ممکنه آثار بسیار وسیعی رو در واقع روی منطقه بزنه.
همون گونه که دیدیم جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های دفاعی و امنیتی سطح جدیدی از بازدارندگی را برای دشمنان خود تعریف کرده است. این بازدارندگی از شاخص‌های بالای دفاعی و تهاجمی برخوردار است. تعیین خطوط قرمز و پیش‌شرط‌های غیر قابل عبور دشمن متجاوز را نه تنها در عرصه‌های نظامی بلکه در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک منفعل کرده است. ناکارآمدسازی تحریم‌ها و محاصره‌های غیر قانونی اکنون با واکنش‌های دقیق و به موقع به تهدیدات و تجاوزات خطوط معناداری را در پیش روی دشمن متجاوز در عرصه بازدارندگی قرار داده است. دکتر هادی رحمانی ساعد در تبیین بازدارندگی جدید جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:
در حوزه بازدارندگی یک به قول من کلید واژه‌ای هست به اسم تهدید معتبر، یعنی طرفی که میخواد بازدارندگیشو اعمال کنه به طرف مقابل نیاز هست که یک تهدید معتبر رو همواره در دست داشته باشه. جمهوری اسلامی ایران این تهدید معتبر رو با خط قرمزی که برای در واقع رژیم تعریف کرد و اون حمله به زاویه جنوبی و بیروت بود از قبل از این حملات در واقع بنیان گذاشت. اتفاقی که افتاد من به نظرم میرسه که تلاش رژیم برای شکستن این در واقع تهدید معتبر و کم ارزش کردن این تهدید بود و کار که جمهوری اسلامی بر اساس این منطق بازدارندگی باید انجام داد واقعا انجام شد و اونم همین حملاتی بود که در واقع انجام شد. البته این رو باید بدونیم که رژیم در واقع داره ابتدا تخلف میکنه از آتش بسی که قرار بود برقرار بشه در تمام جبهه‌ها و این جمهوری اسلامی ایران با در واقع قرار دادن خط قرمز تلاش میکرد که این رژیم رو به سر اون چارچوب هایی که توافق شده برسونه و اعمال این در واقع تهدید و اجرای کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی ایران باعث این میشود که بازدارندگی که ما این صحبت میکنیم عملاً در یک چارچوب معنادار بشه برای رژیم.
بازدارندگی معناداری که متکی به توانمندی های مادی و معنوی است و از قدرت شناسایی منشأ تهدید و خونسازی آن در سطوح و ابعاد مختلف برخوردار است و عمق آن در حملات اخیر جبهه مقاومت علیه دشمن صهیونیستی آشکار شد و پیام‌ها و بازتاب‌های مهمی را در منطقه و جهان داشت. سوال مجری و پاسخ دکتر هادی رحمانی به این موضوع.
آقای دکتر، این اقدام حالا چه پیامی برای طرف مقابل و سایر بازیگران منطقه‌ای داره؟
ببینید، این اولین پیامش برای کشور منطقه اینه که خب همین که بیان میکنن که به یک ایران جدید باید اینا احترام بذارن، ایرانی که عملا هم تهدیدات معتبر رو در سطح منطقه میتونه اعمال کنه هم اجرا کنه، یعنی هم تهدید رو انجام میده هم توانایی و نیت اجرای تهدید رو داره. این یعنی که ایران کشوری نیست که با اعمال فشار و با یک چند تا از این در واقع موارد سیاسی و امنیتی بتونه مهارش کرد.
خب، وقت برنامه پاسخ در همین جا به پایان رسید. اما گونه که شنیدید، به تحلیل و بررسی ابعاد و بازتاب‌های حمله اخیر ایران و محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی پرداختیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بیمه شخص سالس ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی